بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله هر کجا هستی و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه و اوقات بسیار خوبی رو تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم پشت سر گذاشته باشید. خیلی ممنون و متشکرم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از این برنامه حدوداً به مدت یک ساعت همراه شما باشیم، با این امید که مثل همیشه نگاه گرم و پر انرژی شما تا انتهای برنامه همراه ما باشه. در برنامه گذشته موضوع جدیدی را آغاز کردیم با عنوان ویژگی های کودکان 7 و 8 ساله از نظر عاطفی. 4 ویژگی رو بررسی کردیم که عبارت بودن از اینکه این کودکان فعل و انفعالاتشان را از بزرگترها تقلید میکنن. دومین ویژگی این بود که متانت و وقار در وجود آنها نهادینه شده است. سومین ویژگی اینه که عوامل خوشحال کننده و ناراحت کننده در تحریک عواطف ایشان تأثیر گذاره و در نهایت اینکه در این سن هیجانات آنها بیشتر از 5 دقیقه طول نخواهد کشید. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن که خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا هستن انشالله خداوند به سلامتشون بذاره.
سلامت باشید استاد. استاد، پنجمین ویژگی از ویژگی های عاطفی کودکان 7 و 8 ساله در خدمت.
در پنجمین ویژگیشون این بحث مطرح میشد که معمولا بحث ترس و خشم به عنوان واکنش های هیجانی که اتفاق میفته در این دوره دقیقا حالت جنبه بدنیش نمود بیشتری داره و بعد حرکتیش قاطی میکنیم با چیزای دیگر. یعنی این که در این دوره وقتی که بترسه یه رفتاری ازش میبینیم، اما این رفتاراش گاهی با رفتارهای دیگه ممکنه که به اصطلاح تشخیص درستی در تفکیکش نداشته باشیم. تو بحث خشمش هم اینطوری، اگر عصبانی میشه حالت واقعا حرکتیش نمیتونیم خوب تشخیص بدیم چون قاطی میشه با حرکت‌هایی که عاملای دیگه داره. لذا میگن دقت کنید اون جنبه جسمانیش رو که علائم جسمانی داره رو متوجه بشیم، چون از نظر حرکتی تشابه با حرکت‌هایی که در حقیقت عوامل دیگه داره پیدا میکنه. پس این نکته مهمیه. اون دست از پدر و مادرهایی که توی حرکت خشمالود، حرکت فرض فرمایی ترسالوی بچه بخوان قضاوت بکنن، نمیتونه یک برنامه صحیحی برای برون رفت فرزندشون طراحی کنه، نمیتونه برای کنترل چیزی داشته باشه، نمیتونه برای حذف چیزی داشته باشه. چرا؟ چون خیلی 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 ظریفه و ارتباطش با دیگر موضوعاتی که شبیه این هستش خیلی زیاده. پس حتما برگردیم به بعد جسمانیش، یعنی اون علائم جسمانیش رو در نظر بگیریم. علائم جسمانی ترس در این دوره دقیقا شامل چند تا نکته میشه. یکی این که موقعهایی که میشینن حالت نشستنشون دقیقا مثل اردک از خودش میگیره، پاهاش کنار هم باز میشه، وسط پاهاش میشینه. این که وسط پاهاش داره میشینه معناش این هستش که این بچه در یک شرایط ویژه جسمانی که در اثر استرس به وجود اومده اتفاق افتاده و اینطور بدن شل شده، نرم شده. آدم در حالتهای عادی نمیتونه اینطوری بشینه، مطمئنن اون لگن خاصرش یک حالت خاص فشار عضلایی پیدا میکنه، بعد استخوانها درد میگیره، از خودشون واکنش نشون میدن. ولی اینجا اینقدر اثر عاطفه بر جسم قوی بوده، اون حالت استرس غلبه کرده بر دردی که دارن احساس میکنن. الان واقعا از درد چیزی متوجه نمیشه. خب به تدریج آثار زیادی میتونه بر روح و روان اینها داشته باشه که اون عرض میکنم چیه. پس این یک نشانه. نشانه دوم جسمانشون اینه که معمولا در هنگام غذا خوردن یه دفعه میبینیم که دندون‌ها یا اون حالتی که دهان باید جمع بشه دست خودشون نیست، نمیتونه. این معناش این هستش که این بچه در هیجان ترس داره تو این سن استفاده میکنه دچار مشکلات اینچنینی در عضله گردن به بالا میشه. سومین نشانش اینه که در قلم گرفتن برای نوشتن، برای نقاشی کردن، طراحی کردن دچار دردهای انگشت میشه، دچار به اصطلاح خستگی مچ میشه. البته اونایی که چپ دست هستن ما اشتباه نکنیم، اونها اون حالت گرفتگی مچ رو میزنه به بازوشون و دیگه از مچ نیست و همین خاطر دیر اتفاق میفته، یعنی خیلی دیر نشون داده میشه که خستگی و گرفتگی مچ براشون اتفاق افتاده یا نه. به همین دلیل اونها خیلی سخت‌تر میتونیم این قسمت رو متوجه بشیم. خیلی نبایستی که روی مچ تمرکز کنیم. اگر چپ دست هست به جای مچ و برای به جای انگشتان به اصطلاح حالت درد رو یا حالت فشار کاری رو حس بکنه، ببینیم بازوش به بالا مثل کتفش چقدر داره احساس درد رو از خودش بروز میده. خب اگرم از خودش احساس درد بروز نده، نوع نشستنش حالت کجکی میشه، یعنی دوتا پاهاش یک طرف میره خودش اونوری میندازه، یعنی حالت نشستنش طوری بعد رو به اون سمت قرار میگیره، یعنی اون سمت راست، چون در سمت چپش حالت درد خاصی احساس میکنه، فکر میکنه که این با این موردی که اتفاق افتاده آرامشی داره، یعنی آرامش طبیعی میشه، ولی که غافل از این که این اون استرس داره توی فضای دیگری تأثیر روی جسمش میگذاره. پس بنابراین ترسی که در دوره 7 و 8 سالگی اتفاق میفته میتونه این نشانه ها را هم از خودش نشون بده. ممکنه بعضی از بچه ها نشانه دیگری از جسم خودش نشون بده و اون اینطوری هستش که وقتی که داره تکالیف درسیش مینویسه، به دلیل اینکه به اصطلاح عرض کردیم روی انگشتاش داره این فشار رو میاره، متاسفانه توی چند کلمه دچار مشکل میشن که این در حقیقت همون عدم کنترل جسمه در سایه اون استرسه. یکی این هستش که توی نوشتن کلماتی که حالت واو داره، مثلا دایره واو یا هی با قول خودشون هندونه رو داره، اینها رو خیلی ضعیف میتونن کار بکنن، دچار اشتباه و خستگی میشن. اونایی که نقطه بالا پایین داره مثل فرض فرمایید است اسب، اینا دوتا کنار هم یک جاش نمیتونه به اصطلاح بگه که خوی حرفه، ولی مثلا ت به ب یا ب به ت تبدیل شد. اینا اشتباهشون صرفا به خاطر اون فراموشی نیست، دو دلیل داره. یه دلیلش اینه که در اثر ترس اینطوری شدن، یه دلیلش اینه که نه موقعی که سر کلاس بوده و این رو یاد میگرفته، یک در حالت قبلی که ترس داشته شنوایی خوبی نبرش نداشته، اسب رو اسب ضبط کرده، ناخودآگاه نگام دیکته همون اسب رو اسب مینویسه، یا بالعکس اسب رو اسب مینویسه. پس این استرس نداشت در شنیدنش خوب دقت کنه و سپس در حافظه ثبت و ضبط درستی انجام بشه. در قالب این نوشتن میفهمیم که اون حالت جسمانیش داره، بروز جسمانی، دسته که نمیتونه حرکت خوبی روش داشته باشه، اختلال ایجاد کرده، از این طریقه هم میتونیم بفهمیم. خب حالا اینا گوشه هایی بود، بخوام همش رو بگم خیلی وقت میگیره، نشانه هاش رو بخوام تکمیل بگم خیلی وقت میگیره.
استاد یه سوال، این اتفاقات وقتی میفته یعنی خشمگین شدن بچه‌ها؟
نه، بحث ترس فعلا. بحث خشم چیز دیگه است. این ترسیده از یه چیزی، استرس پیدا کرده،
یعنی این نشانه یه
ترسیدنه.
هیچ دلیل دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه این حرکات، یا میتونه دلیل دیگه‌ای هم داشته؟
یکی دوتاش میتونه، بقیه‌اش نه. یکی دوتاش مثل عرض کردم همینی که نقطه را جابجا میکنه، میتونه عامل دیگری هم داشته باشه، خیلی کم البته. خب پس بنابر این دلیلش اینه که این متاسفانه والدین یا معلم نتونسته بینه آثار ترس جسمانی و حرکتی را که جنبه رفتاری پیدا می کند محض هستش تفکیک بکنه، و نتونسته پیشگیری ازش بکنه یا درمان بکنه. خب راه برون رفتش چیه؟ راه برون رفت یا درمان این نوع حالت برای کودکان 7-8 ساله اینه که اول پدر مادر در صحبت کردن خیلی دقت بشه تو این قسمت، در صحبت کردن صداشون رو بلند نکنن. این که بازم برمیگردیم اون حدیث مبارک، کلام مبارک رو نبی مکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن 7 ساله بر آقا و سروره، ما در محضر آقا و سرورمون داد و فریاد نمی کنیم. چرا یک همچون مطلبی توصیه شده؟ به خاطر افسار این چینی که دنبالش هستیم، یک هدف‌های این چینی که دنبالش هستیم، از همون الان پیشگیری داره می‌کنیم، زمین سازی داره می‌کنیم. لذا راه درمانش اینه که اگه تا حالا خدای ناکرده بلند صحبت می‌شده، این رو بایستی کم کرد و ولومش رو پایین که آورد. حتی ابزارهای صوتی مثل تلویزیون، مثل رادیو، مثل موبایل و امثاله هم، اینا هم اگر صداشون زیاد هست باید کم بکنیم، چون اینها از صدای بلند اولا الان یه جوری نهادینه ترسناکن، ولی اون چی که بیشتر تأثیر بوده اون نوع کلام پدر و مادر خیلی با اینکه تکرار شده ولی هنوز براشون ترسافرینه، یک کم چاله دیگه اونو قطع بکنن، یکی از عاملاش قطع شده. دوم این که والدین در پرداختن به اشکالاتشون ممتد اون اشکالات رو بیان نکنن، تذکرها رو ممتد بیان نکنن. خود این تذکر و اشکالا وقتی ممتد بیان میشه، متاسفانه از این که مقبولیت و محبوبیت والدین رو کسب نکردن این استرس میگیرتشون. ما به جای این که دائم تذکر بدیم، به جای این که دائم تشر بزنیم، به جای این که دائم برخورد بکنیم، راهکار رو در اختیارشون بذاریم، بگیم این شکلی عمل کن، شیوهش رو به اصطلاح تمرین کنیم باهاش. اون تمرین وقتی که انجام داد خودش چون به نتیجه میرسه، نیازی نیست ما دنبالش بکنیم. مثل دو سه تا نکته است، یک کسی گرسنه باشه نیاز نیست شما برش کاری بکنید گرسنه بشه که. پس بنابراین این حالت خاصی میشه، دنبال این موفقیت ها و میدوه، وقتی موفقیت میبینه خودش اونجا مستقر میشه فکرش. پس بنابراین اینم دومین راهکاره. سومین راهکاری که مطرح میکنن، میگن که وقتی که بچه داره کارهای خودش رو انجام میده، بهترین وقت هستش که برای اینکه تمرکز داشته باشه زمان را براش بشناسونین، چون اینا کمتر تو این سن زمان را میتونن متوجه بشن. زمان را متوجهشون کنیم، مثلا بگیم که شما تو عرض نیم ساعت میتونین رو بنویسی، اگر شد نیم ساعت بیشتر معناش اینه که شما تمرکز نداشتید، بقیه‌شو وقت داله طرف میشه. من سر نیم ساعت میام مثلا بریم بازی کنیم. اون حالت تشویقی مانند، اون حالت گروکشی کردن وقت اینجا، ولو اینکه چند بار اتفاق بیفته، مستقر میکنه تشخیص درست رو در کل استعدادهای ایشون و همیاری میکنن، همکاری میکنن با والدین. در حقیقت نقشه والدین نقشه خوبی برای طریقش میشه، برای رسیدن به هدفش میشه. پس این نکته مهمیه که زمان را براشون محدود کنن در هر کاری و پایان زمان را یه شیرینی براش قرار بدن. گاهی ممکنه بازی باشه، گاهی ممکن هستش که، ولی این نباید خیلی تکرار بشه که بشه
شرطی بشه.
این باید اگر نتونست عمل کنه باید راهکار بعدیشو برن دنبالش. آخرین نکته ای که اینجا عرض بکنم اینه که توی این قسمت ترس، چون اینم راهکار زیاد داره، حالا از هر کدام چند تا گفتم، تو عللش چند تا، تو راهکارش هم چند تا. یه راهکار دیگری که میشه اینجا مطرح کرد اینه که معمولا اینها تو بحث خواب و بیداریشون کمتر دقت میکنیم متاسفانه. سبک زندگی هامون بالاخره چه کنیم، خیلی همون اینطوری شده که متاسفانه اینها تو خواب و بیداریشون خیلی دقت کنیم. هر چه بچه‌ها تو این سن دیگه از این به بعد زودتر بیدار بشن، چند تا نکته ازشون دور کردیم، افسردگی رو ازشون پیشگیری کردیم، ترس رو ازشون پیشگیری کردیم، به اصطلاح خواب حافظه رو ازشون پیشگیری کردیم، بی تفاوتی نسبت به فرمان بزرگتر ازش پیشگیری کردیم، و مهمتر از همه بحث عدم واکنش دستگاه گوارش رو در جای زنگ خطر پیشگیری کردیم. درست زنگ خطر رو اعلام میکنه، درست گرسنگی رو اعلام میکنه، درست سیری رو اعلام میکنه. که بچه‌ها واقعا درست متوجه نیستن سیری و گرسنگیشون رو، به کار دستشون میده. لذا ما این بیداری صبح رو خیلی ساده کنارش رد نشیم، که خیلی میتونه درمانگر خوبی باشه علاوه بر این ترس رو. این نظر ترس. کلمه دوم خشم بود. تا تو بحث خشم هم دقیقا مانند ترس از هم جسمی هم غیر جسمی نشانه داره، چون غیر جسمیاش سخت تشخیصش، میگن تو قسمت جسمیش یه مداری دقت بکنیم. بچه‌ای که در حالت خشم هستن ابتداعا تو بحث دندون قروچه دقت کنیم، ممکنه شبها میخوابن دندوناشون قرش قرش ساییده میشه، این در طول روز یه جایی خشمگینه، یه جایی نتونسته به هدفش برسه ناراحته، یه جایی نتونسته کارش درست انجام بده ناراحته، یه جایی ظلم بهش شده تا یه دوستانش ناراحته.
اصلا این به خاطر اون انگلی که قبلا فرمودید نیست؟
توی سنین قبلی انگله، توی سنین 10 سالگی و بعدی انگله، ولی تو سن 7 و 8 سالگی مال خشم میشه. این به خاطر اینه. اون سنی که هست نر انگلی هم، انگل جیاردی ها فقط میتونم چیکاری بکنه، آسکاریس هیچ موقعی کار نمیکنه. مثلا آسکاریس موجب میشد که توی دهن و آب دهن و توی بحث شکم و تو بحث گرسنگی اینا تاثیر بذاره، ولی جیاردی ها یک همچه حالاتیه، ممکنه گرسنگیشو کم بکنه ولی دندون قروچه رو حتما همراهش داره، که البته این نشانه ظاهریشه، بعدش باید پزشک تشخیص بده از راه آزمایشگاه. خب پس این نکته مهمه که بحث روحیشه، بحث تربیتیشه، بحث رفتاریشه خشمگینش کرده و بایستی که سریع برای اون اقدام بکنیم. راهش هم اینه که نشانش هم اینه که وقتی دندون قروچه کسر شد اینم یعنی از بین رفته. نشانه دومی میتونیم براش ایجاد به اصطلاح بررسی بکنیم در حالت خشم، اینه که هنگام نوشتنها وقتی میبینیم نقطه ها خیلی فشار میده، میم رو خیلی فشار میده، یعنی نوشته باید قلم دستکه الف رو داره مینویسه، میم داره ولی میم ها رو فشار میده، دست خودش نیست، ناخودآگاه این اتفاق میفته. یا فرض فرمایید که ر رو خیلی فشار میده، همین ر تبدیل به ز میشه فشار نمیده. خیلی جالبه، الان داره تو فکرش میگه ز بنویس، قلم داره مثل ر میچرخه، ولی چون میگه ذهن بهش میگه ز بنویس، اون فشار رو دیگه خبری نیست. چرا؟ رابطه بین ر با خشم چیه مگه؟ چه اتفاقی اینجا میفته؟ همچین کار اتفاق میفته؟ ببینید تو بحث ر به تعبیری عضله زبان با ز خیلی متفاوته که کجاهاش به کار گرفته میشه. ببینید اون قسمتی که بایستی فعال بشه در بین سق زبان به اصطلاح دهان و میزان قسمتی از زبان وقتی که قرار میگیره، در ز در حقیقت صرفا نوک زبان داره فعال میشه، در ر حتما وسط زبان هم فعال شده، حتما قسمت بالای در حقیقت سق یه جوری درگیره، تنها دندون نیست، ولی در ز به اصطلاح دقت بکنید لایه‌های دندون داره به اصطلاح درگیر میشه.
درست.
این یعنی این که اون قسمت سیستم عصب اجرا کننده که اصطلاحاً بهش میگیم عضله زبان داره اینجا کاری پیدا میکنه، به ما میگه که تو بحث فرمانش هم همینه، یعنی ظاهر اشار برگردیم به فرمان، تو فرمان هم خود سیستم عصب وقتی که اون ناراحتی رو جمع کرده ناخودآگاه این همین عضله که الان جدا کرد که سیستم عصب اجرا کننده است، تو عصب انتقال دهنده هم همین حالت رو داره، دقیقا تفکیکش میکنه، لذا توی نوشتن میم توی نوشتن ر داره جدا
نقطه ها.
و جالب تره تو نقاشی کشیدن هاش میاد کله رو یا خیلی بزرگ میکشه دایره ها رو یا خیلی کوچیک، نمیتونه قاعده بکشه. بعد جالبتر خدمتون عرض بکنیم که توی بحث آدم ها نمیتونه تنه و با اینکه 7 سالشه 8 سالشه تنه و پاها رو میزون رسم بکنه، دست خودش نیست. پس این حالتهایی رو که بهش داره در نوشتن ها. آخرین نکته ای که برای نشانه بگیم جسمانی باشه، باز اینا وقتی که خشمگین هستن معمولا تو بحث به اصطلاح لبهای پایینشون میبینیم یه علامت هایی پیدا میشه، یا خیلی سرخه یا حالت مایل به کبودیه. این به معنای این نیست که فرض فرمایید خوراکی خورده نخورده و امثاله ها، این تو این سن دارین تکینو، سنهای دیگه چیز دیگه است، تو این سن اینطوریه. خب چه کار بکنیم؟ چون میخوام همشو بگیم وقت گیره. یه چند تایی از نشانه ها رو گفتم، حالا یه چند تایی از راهکارها باز گفته بشه. راهکارها هم خوشبختانه متنوع، میتونیم از هر راهش استفاده کنیم. یکی از راهایی که میتونه استفاده کنیم این استش که در طول روز مسابقه‌ای که بین بچه‌ها دارن یا بازی که بین بچه‌ها دارن، خود والدین یا مربیش بایستی که در رسیدن به اصطلاح مسابقه مراقب باشه که حالت رقابت منفی اگر دارن جهت دیگه براشون ایجاد بکنه، چون رقابت منفی موجب میشه که اینا این حالت خشکینه داشته باشه. مخصوصا مثل چی؟ دارن یکی رو تشویق میکنه. شاید دیده باشید گاهی تو خونه ها هم اتفاق میفته، دو تا بچه مثلا پسر بچه هست با هم کشتی میگیرن، دارن یکیشو تشویق میکنن، این اون یکی خشمگینه، یا این که نه دارن بازی میکنن دعواشون شده، تو این دعوا یه طرفداری میکنه از یکی، اون یکی خشمگینه چون میگه بهش ظلم شده دیگه.
درست.
لذا این نوع یک طرف رفتنهای در تشویق، در تنبیه، در توبیخ و امثال هم که اتفاق میفته، این باید مراقب باشیم. این خشمگینیه یکم چه حالتی براش ایجاد میکنه مشکل. پس اونجا تو درمان میگه چیکار کن؟ شما هر دوشون را به یک مسیر دعوت کن، هر دوشون را توی از اون مقوله جداشون کن. توبیخ اینجا معنی پیدا نمیکنه، تنبیه معنی پیدا نمیکنه، یا به تعبیر دیگر مشروط کردن به بازیشون به چیزی معنی پیدا نمیکنه. فقط حواسشون پرت کن، شما بگذار این حالت بره پی کارش. اگر خودشون اصرار کردن اونجا دیگه میفهمه، باید توضیح داده بشه که بله شما به این دلیل به این دلیل اشتباه کردی، شما به این دلیل به این دلیل اشتباه متوجه شدی. این آدم بزرگا براشون بگیم تا متوجه بشه، وگرنه همش احساس میکنه که چرا به من بیتوجه شدن، چرا به من ظلم شد. یکی از راهکارهای دیگری که مطرح میکنن میگن که وقتی که شما دارید صداشون میکنید برای اینکه خشمگین نشه، به تعبیری نوع صدا کردن ها بایستی که دقیقاً مثل دیگران باشه، تا این که احساس تفاوت، احساس حقارت و امثال هم درش وجود نیاد که تبدیل به خشم بشه. یعنی به تعبیری فرقی بینشون قائل نشیم، چون معمولا متاسفانه گاهی اونایی که به هر دلیلی یا موفق ترن یا خوش زبون ترن یا هرچی مطیع ترن گاهی نشون داده میشه که مورد توجه هم. میگه این کارو نکن، چون اینجا مثل همون تذکر است، دقیقا نوعی تذکر. تذکر هم موجب ترس هم موجب خشمه، تذکر زیادی. این کارو نکن. راه کار دیگری که مطرح میکنن میگن که شما نگذارید گرسنه بمونن. فاصله گرسنگی صبح مخصوصا خیلی 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 اثر منفی داره. شب خوابیده، مخصوصا اونایی که شام دیر میخورند متاسفانه و یا شام زیاد میخورند شبها، هر دوش بزرگترین ظلم به احساس و عواطف بچه هامون میکنیم غیر از جسمشون. من جسمشو خیلی کار ندارم، تو بحث تربیت روحیشو میگم. واقعا بزرگترین ظلمه که شام دیر میخورند و یا زیاد میخورند. علتش این هستش که شب که وقتی میخوابه آثار خودش میذاره بمانه تا الان که وارد صبح میشه، متاسفانه به دلیل این که یک کورتین اضافه ای الان اونجا هست، به دلیل این که تخلیه عصبی کامل هم از روز قبل صورت نگرفته و اون اجازه نمیده، اون نوع غذای دیر و غذای اضافه اجازه نمیده متاسفانه، موجب میشه که الان در جذب غذا انگیزه درستی نداشته باشه. فاصله شب میفته تا فاصله نهار به تعبیری. این بین بعضیا چه کار میکنن؟ بچه ها رو پول میدن چیزی بخره یا چیزایی که براشون میگذارن، مثل بچه مدرسه ای هم دیگه. مخصوصا شما حساب بکنید اینا تا ساعت 10 واقعا چیزی نمیفهمن. چه میگیم 10، نمیگیم 8، نمیگیم 9. دلیلش اون تقسیم ساعاتی است که برای به اصطلاح مجموعه احساس و عواطف ما از نظر طبیعی در نظر گرفته شده. اینا تا ساعت 10 صبح به واسطه یه تقسیمی که نور خورشید با وضعیت گیرنده کارتکسایی که بر روی مغز ما هستش، مخصوصا تو بحث کارتکسای بویایی و تشخیصی. پس بنابراین تو ساعت 10 به بعد این حالا گرسنگی داره اتفاق میفته، چیزی میخوره. خب امان اگر این که این چیزایی که میخوره مثل همین شیرینیجاتی باشد که معمولا تبدیل شده مثل پفک و بیسکویت و نمیدونم پیکیک و هر چی اسمش میگذاریم. یکیش با کاذبه، گلوکوز اضافه وارد بدن میشه، موارد اتفاق احساس سیری کمی میکنه و یه حالت اینچنینی، ولی اینجا به دلیل اینکه با یه فاصله نامناسب تأمین شده و از این طرف یک حساسیت دوره خاص طلوع آفتاب تا ساعت 10 در اتفاق میفته، اینا بدترین اثر عصبی و روانی رو براشون داره.
درست.
و توی یادگیری و هست به اصطلاح درست استفاده کردن استعدادها به طور کلی دچار نقص ویژه میشه.
چقدر هم شایع حساس شد این مشکلی که شما میفرمایید.
متاسفانه
در سبک زندگی هامون،
متاسفانه عدم توجه به دانش این مسئله است. اگر واقعا مطالعه بکنین تو این مسئله، کتاب‌های فراوانی تو این زمینه نوشته شده، مقاله های علمی بسیار بسیار حاذقی در این زمینه هست، ولی متاسفانه توجه نمی کنیم و اینم بزرگترین ضربه می رسونه. موجب میشه کوتاه قد بشه بچه یا خیلی چاق بشه، موجب میشد که بچه اگرم چاق نیست بعضیاشون کم وزنی و کم کوتاه قدی مفرط میاره، موجب میشه عصبیاشون بالا بره، تو قسمت نگهداری حافظه دچار فراموشی بشن متاسفانه. چون یکی از علل فراموشی این عصبانیت‌های اینچنینیه. وگرنه ما به هیچ وجه فراموش نمی‌کنیم. هیچ و عوامل فراموشی مشخصه: اختلال، اضطرار، انزجار. سه تا عامله. اختلال، اضطرار، انزجار. انزجار مال چیه؟ بدبینیه دیگه. خود به خود مشخصه. بله. اختلال مال چیه؟ باز می‌گرده برمی‌گرده اینجا. مقدار زیادش برمیگرده به همین قسمت‌ها، اختلال قاطی میکنه توی این قضايا. ما نباید بگذاریم این اتفاق بیفته تا فراموشی به وجود بیاره، وگرنه تا 25 سال ما نباید فراموش بکنیم مطلب رو. بعد 25 سال یه مرور میخواد. امروز بنده و جناب این کتاب رو میخونیم، دلیلی نداره فراموشش بکنیم تا 25 سال بعد اگر این سه تا عامل اتفاق نیفته. و 25 سال چرا میگن نیاز هست؟ دلیلش اون مشخصه، به خاطر این هستش که بحث بازیافت سلول‌ها توی موقعیت خاص خودش اتفاق می‌افته. در حقیقت سلول‌های خاکستری ما یه فعل انفعالاتی که براشون به وجود میاد مال اوناست که اونم بعد می‌خونه دوباره بازیافت میشه، باز نگری میشه به تعبیر دیگری. پس اینم نکته بسیار مهمی بود.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنون ازتون. قبل از اینکه بریم میان برنامه، یک سوالی برام به وجود اومد در رابطه با این بحث نوع نوشتن روی میم، ر و نقاط، نقطه هایی که فرمودید، آیا این مصداق در زبانهای دیگه و به خصوص زبان انگلیسی هم داره؟ با توجه به اینکه بخشی از بینندگان ما احتمال داره فرزندانشون به زبان انگلیسی،
بله، اونجا بحث نقطه مطرح نیست. به جای نقطه، به جای ر مثلا، خب ان در زبان انگلیسی از اول که شروع میکنه به جای نقطه خود شروع ان فشار میده، انگار داره سوراخ میکنه. بعد وقتی حرکت میده انگار یه رودخونه داره درست میشه، شیار درست میکنه، یعنی کاملا مشخصه فشار داده میشه. تا میاد برمیگرده به اصطلاح خط دومش، خط دومش رها میشه تو قسمت این خط اولش. توی بحث به اصطلاح هاش دقیقا از همون اول شروع میشه تا به اصطلاح برگشت دومش.
درسته.
این تو این دوتا حرفه تو زبان انگلیسی. تو عربی البته ما مثل فارسی تفاوتی نمی‌کنه، توی انگلیسی رو فقط عرض می‌کنه، تو فارسی همون هست که ما داریم. یک نکته دیگری که تو زبان انگلیسی هست متاسفانه باز تو زده، از همون اول شروع که می‌کنه تا برگشتش دوباره، اینا اگر شروع کرد فشار آورد مثل اون نقطه است. دقیقاً مثل میم چیه؟ به اصطلاح حرف هایی که حالات دایره مانند دارن، مثل کیو،
مثل کیو، اس، خود اس،
آره،
آها، حالت دایره مانند داره، او کیو،
او کیو، اینا
درست.
اینا این دقیقا داره اون مثل میم رو داره روش کار میکنه. درست. یه همچه حالتیه. این دوتا رو وقتی نگاه میکنی، اگر یه همچه حالتی فشارهایی که عرض کردن با همچه حالت که به وجود آورد، معناش اینه که تو نوشتن داره خودشو انتقال میده.
بسیار عالی، خیلی ممنون ازتون. یه فاصله بگیریم با اجازهتون. دوستان عزیز ارجمند، یه بخش رو به اتفاق می‌بینیم، برمیگردیم با ادامه کانون مه همراه شما خواهیم بود.
یا رسول الله تغرك الوحي لذا تنطق الحرف كذا ومن أشداق كذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی ممنونم که همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید. خوشحالیم که افتخار تقدیم این برنامه داریم به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که از طریق پل‌های ارتباطی برنامه و برنامه خودتون در تماس هستید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خودتون رو به دست ما میرسونید. کلی سوال داریم. یک سوالم از برنامه قبلی مونده بود که به عهد خودمون وفا بکنیم و ابتدا با این سوال شروع کنیم. استاد در برنامه قبلی یک سوال پاسخش ناقص مون 0939291174 رقم آخر فرمودن که با سلام و عرض خسته نباشید، دختر 23 ساله هستم که به سرعت از تصمیماتی که میگیرم پشیمون میشم و به شدت از اشتباه کردن میترسم و خودم رو به دلیل اشتباهاتم بسیار سرزنش میکنم. لطفا راهکاری برای حل این مشکل ارائه بفرمایید. با تشکر.
خب چون ممکن هستش افرادی جدید به برنامه پیوسته باشن، برنامه قبل رو ندیده بودن، یه اشاره کوتاه بکنم. اشکال اصلی از کجا شروع میشه؟ فقط یه اشاره عرض کردیم. معمولا در بین دختر خانمای بیشتر از تعاون آپسرا. و نکته دوم این هستش که از استعداد هوش خیلی بالایی برخوردارن اینا. اگه اینا برن واقعا تست هوش بدن، واقعا بالا بودن تست هوششون فوق العاده است. اما چون در این بالا بودن بهره هوش در استفاده کردنش دچار یک نوعی میشه گفت مسابقه ذهنی هستن، دچار یک اشکال اینطوری میشه، یعنی خطای انتخابی میگیره. پس نهایتا میتونیم سوم بگیم اشکال اصلیشون خطای انتخابی هستش، اما اون نیروی پرقدرت هوش پشتش بوده، این نمیتونه کمم بیاره، هرچی خطا میکنه بازم دوباره پیش میره. ترسش از چیه؟ ترسش از این که این خطاها دوباره تکرار میشه، نه از بابت این که به قول خودش بگه که من یه جایی موندم، نه، اون هوش اجازه بهش نمیده، چون این هوش عامل محرکش هستش. اگه هوششون یکم کمتر بود یا متوسط بود خیلی راحت میشد براشون، بیخیال میشدن به تعبیری. یکی از دلایل بیخیالی بعضی از افراد، یکی شاید ممکنه این نباشه، یکی از دلایلش این استش که بهره هوشیشون خیلی بالا نگرفتن.
اون موتور محرک نیست که این بله رو بله. به جلو حرکت بده.
اما این چون بهره هوشیشون از متوسط به بالاست، دائم این موتور محرک کار میکنه، هولشون میده. دو این که میدونه الان اشتباه کرده دوباره میره، هنوزم شروع نکرده بازم سراغش میاد، هولش میده که ممکنه اشتباه بکنی. یعنی دو طرفه هولش میده، هم تو شناخت اشتباه داره هولش میده، هم تو شناخت این که اشتباه نکنی، هر دوش رو. خب این خیلی میتونه اذیت بکنه تو انتخاب ها. مثالی که زدم یادمه، حالا نمیدونم اگه اشتباه کردم بفهم، ولی فکر کنم همین بود که گفتم تو انتخاب لباس، وقتی میره انتخاب لباس داره، الان رفته با یه سختی انتخاب کرده، میره تو خونه دوباره برانداز میکنه، میگه کاش اینو نمیخریدم، برم عوض کنم، برم پس بدم. واقعا هم اگر ازش پس بگیرن این کار میکنه. چرا؟ چون عجیبه، اون هوشی که داره در هر لحظه های چیزای جدیدتر ازش میبینه. اینه که ظاهر هست نیست که الان دید، دوباره چیز جدیدتر ازش میبینه. تو رنگش جالبه، با اینکه این رنگ دید میاد یه اشکالاتی میبینه شاید ما 10 بارم نگاه کنی نبینیم.
میاد نگاه ریزبینی داره،
خیلی ریزبینن. اما اینجا سواله، از همین فرمایش شما شروع کنم، آیا ریزبینی اشکاله یا نه اشکال نیست؟ ما میگیم یه جاهای ریزبینی اشکال اتفاقا، یه جاهایی بایستی که ما جامعه نگر و کلی نگر باشیم. مثل چی؟ مثل روابط زن و شوهری، پدر فرزندی، مادر فرزندی. اگه بنا باشه به ریز خیلی مطالب تو این روابط نگاه کنی، یا نه فامیلی، به ریز خیلی از کلمات، به ریز خیلی از نشست برخاست ها نگاه بکنی، اصلا نمیتونیم زندگی آرامی داشته باشیم. چرا؟ چون این ریزها اثر مثبت تو زندگی نمیتونن داشته باشن که داریم روش حساسیت نشون بدیم. اگر هم اثر دارن به اندازه کوچولوی خودشونه. لذا نباید ریز بین شد از این که ایشون این گفت منظورش این بود. خوب باش، بذار بگه، بذار بگه تا خسته بشه. غیر از اینه چه اثری رو تو میذاره اگر غیر از اینه فکر روش نکنی؟ کسی کارش نداره، همه میدونن که این اشتباه گفت. ببینید، پس ریزبینی یه جاهایی لازمه. کجاست؟ تو آزمایشگاه. اونجا باید ریزبین باشیم. ریزبینی باید کجا دقت بکنیم؟ فرض فرمایید تو ساخت یه وسیله است. ریزبینی تو کجا باید بشیم؟ تو نوشتن یک نامه حساس بشیم، هر چیزی ننویسیم، تو کلماتش دقت کنیم، چون ممکنه برداشتای ما نیتمون خیره ها، او برداشتای غلط ازش میکنه. ولی توی بحث روابط اجتماعی ریزبین نباشیم، یک. تو بحث خرید اشیا به این ریزبینی نباید برسیم. رایش هم اینه که هوشمون رو جهت بهش بدیم. عرض کردم حالا هوش اجازه نمیده، هی مطالب جدید رو به ما نشون میده، رنگش، عیبهای جدیدش رو، یا نه تفاوتهایی که با اون چی که تو ذهن بوده. اندازه ها همینطوریه، اندازه کفش، اندازه به صلاح خود لباس و امثال ها. من مثال لباس اگر میزدم، لباس فامیلی و مثال روابط فامیلی، چون این دو خیلی عیان‌تر از چیزهای دیگر تو زندگی. خب تو انتخاب همسر اینجا هم گیر میکنن پدر مادرهایی که دختر تو خونهشون هست، یه مرحمت بفرمایید، بیشتر روش فکر بفرمایید. این دختر خانم خواستگار اومده، الان یا مادرش یا خودش یه ریزبینی طوری پیدا میکنه، نمیخوایم. دومی نمیخوایم، سومی نمیخوایم، پنجمی نمیخوایم. پسرام همینه ها، اولی خواستگاری، این دختر نه، اون دختر نه، اون دختر نه. این دو آقا و پسر، خانم و آقا، به تبع آقا پسر و دختر خانم، الان سنشون رسیده به یه سنی که دیگه یا باید هم سن خودشون پیدا بکنن یا هم سنین پایین باشون ازدواج نمیکنن. خب هم سنین خودش میخواد برسه، گیر کجاست؟ دو نفری که از سن ازدواج گذشته به سن بالاتری رسیدن، میخوان ازدواج کنن، ریزبینیشون بیشتر میشه.
استاد اصطلاحا میشه بگیم این ریزبینی تبدیل میشه به ایرادگیر بودن.
این یکی از اشکالاتش. اشکالات دیگه هم تبدیل میشه. یکیش به ایرادگیری میشه. یکیش با عرض پوزش که اینطوری عرض میکنم، چون خیلی حاده عرض میکنم وگرنه عرض نمیکردم. یکی از اینها میشه بدفهمی. یعنی بد میفهمه کلام او را، بد میفهمه به تعبیر دیگر جملات او را.
خواسته در رابطه ازدواج میفهمه.
بله بله بله. بد میفهمه درخواسته هاش. یعنی درخواست هاش رو طوری دیگه معنی میکنه، ناخودآگاه میفته اونجا، بعد حالا میخواد ازدواج کنه. به یه سنی رسیده، خصوصا خانم ها اگر سن ازدواجشون به بالا که برسه، یک تأثیرات منفی بر روی هورمون هاشون میگذاره، چون رسانه هستش و ممکن است افرادی تو خانواده هاشون یا چه باشه، من دیگه ذکرش نمی کنم که چه اثراتی میگذاره بر روی، چون میبینن اون موقع بعد میگن ها تو به خاطر این بوده، یه طعنه بهش میزنن و عیانه، روشنه اصلا اثراتی که میگذاره رو هورمونا و بعد این هورمونا چطوری رو رفتارش تو جسمش اثر میذاره. واقعا اسلام اگر تأکید میکنه بر این که پسر و دختر زود ازدواج بکنه، دلایل متعددی داره، از جمله این دلایل ها که نرسد به این مجموعه اشکالاتی که براش اتفاق بیفته. بنابراین تو انتخاب ها برگردن به بس، به خاطر اون هوش سرشار که نعمت الهیه، بد استفاده میشه متاسفانه، بعد تو انتخاب همسر دچار مشکل میشن. اونی که باید انتخاب بکنن که اتفاقا به خیرشون بوده، اتفاقا چه بسا همون اولی بسیار براشون مفید بوده، سر همین ریزوی کوچولو رد میکنن همدیگر رو، بعدها به زحمت های فراوان میرسن، انتخاب های بعدی مشکل دارتری میرسن و امثال ها. پس یکی انتخاب همسر، یکی انتخاب لباس و وسایل شخصی، کلن وسایل شخصی، یکی انتخاب در حقیقت دوست، دوچار مشکل میشن. خب پس تو انتخاب هم دوچار مشکلن. این ترس میره تو غیر انتخاب ها، حالا تو بحث مهمونی رفتن ها میشه گفت توی تصمیم، یا بهتر بگیم توی تصمیم و رفتار اجتماعی دوچار استرس خاص میشن. خب پس بنابراین اذیت میشه، چون اهمیت داشت، گفتم جلسه بعدی اهمیت خیلی مهم داره این سه تا، چه بحث انتخاب همسر، چه بحث انتخاب اشیای خصوصی، امکانات خصوصی، و چه بحث روابط اجتماعی، خیلی میتونه تو زندگی ما نقش آفرینی کنه. به همین دلیل تقاضام این بود که با وقت بیشتر روش بحث کنیم. حالا راهکارا رو عرض کنم.
بله.
یکی از راهکارهایی که این خواهر بزرگوار و امثال هم انجام بدن این هستش که ابتداءً براشون خیلی 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 میتونه مفید باشه و تأثیرگذار براشون باشه، اینا در طول روز فاصله های غذاهاشون رو کم بکنن. صبح، ظهر، شب، به هیچ وجه فاصله هاشون کم کنن. چرا؟ چون سوخت و ساز بدن اینها بالاست.
اصلا این تعداد وعده ها هم بیشتر بشه؟
ارزم همینه، تعداد وعده ها.
امروز 3 وعده، مثلا 5 وعده، 6 وعده.
بله. منتها کم کم. مثلا فرض کنیم به جای این که نهار را فرض فرمایید 300 گرم مثلا مصرف کنه، بیا 100 گرم، 150 گرم مصرف کنه.
خیلی در دو قسمت.
بعد بیا توی مثلا فرض کنیم که ساعت 3 بعد از ظهر هم یه 50 گرم مصرف کنه، مثلا تو ساعت فرض کنیم 6 7 مثلا یه 50 گرم دیگه مصرف کنه، شام هم مثلا بعد یه بعد. و اتفاقا در سرجم از کل سوبار و نهارش هم کم میشه. بعد نهایتاً تو بحث‌های جسمی مثل لاغری و چاقی و و امثال هم دیگه در امانن. خب این یک، چه وعده‌های غذاییشو تنوع بهش بدن، تکرار دفعات براش داشته باشن. نکته دوم، این طیف افراد سجده براشون بسیار بسیار بیشتر از دیگران موثره، برای هممون لازمه. خدای متعال اگر نماز را با سجده قرار ده، میتونست نماز رو همونطور ایستاده بخونید تمام بشه، سجده ای نباشه، رکوعی نباشه.
بله.
سجده فلسفه فراوانی داره و بهتر بگیم که آثار بی‌نهایتی خداوند براش در نظر گرفته، واقعا نمیتونیم بشماریم، واقعا نمیتونیم بشماریم. چون اگه بخوایم بریم تو روایت همینطور به هی بشماریم، هی بشماریم، تازه روایت هم باز زجه میفرم همش نگفتیم. یکی از اون سجده های طولانی بعد از نمازه. سجده های طولانی که خب فواید به فراوانی داره، که اگر درست این سجده ها رو انجام بدن، درست هم منظورمون اینه، حتما بایستی که کفین دست زمین باشه نه آرنج، حتما دوتا انگشت های پامون زمین باشه نه کف و پا، یا نمیدن چی، حتما باید زانو کف و پا به سر به زمین بخوره، و حتما بایستی که پیشانیمون نه یک قسمتی از سرشون، بعضی ها میخوابن کنار این سجده کنه، نه باید روی مه قرار بگیره. اینه که سجده به معنای اصلیش قرار بگیره، یه مدارم طولانی بشه. بسیار بسیار توی مسئله روح و روان و جسم و ارتباط با هم اثرات عجیب و غریبی داره که وقت نیست متاسفانه بحث بکنیم. این یکی از نکته هاشه، یکی از راه های درمانیشه که اون انسجام مجموع احساس و عواطف و سیستم عصب با هم را خودش تنظیم میکنه مغز. نکته بعدی که در درمان مطرح میکنن، متاسفانه اینها ممکنه بعضی هاشون ویتامینایی از جسمشون کم شده باشه، مثل ویتامین دی هستش، یا آزمایشی هم بدن از ویتامین ها ببینن بعضی هاشون ویتامین دی بالا به اصطلاح بسیار کم دارن، همچه حالتی میشن. بعضی هاشون ویتامین دیگری هست، ویتامین سی هستش کم بسته به اصطلاح. این رو بایستی برای پزشک مراجعه بکنن، این رو هم تنظیم بکنن. اگر مشکل نبود که هیچ، اگه بود باید حتما تحت نظر پزشک این قسمت رو هم انجام بدن. و نکته آخری که خدمتشون عرض کنم اینه که معمولا اینا با به اصطلاح دوستایی که صبورند، اهل عبادتند، اهل کنترل زبانند، هر چی بیشتر همراهی هم باشن خودشون موفق‌ترن. چطور موفق‌ترن؟ یعنی هم آرام‌تر، هم باهوش‌تر، هم به تعبیری قوی‌تر تو مطالب حضور و ظهور پیدا می‌کنن انشاءالله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد از پاسخ کاملتون. 0933 395 با سلام، فرزند 7 سالم اول دبستان هست، صبحانه نخورده میره مدرسه، با اصرار بنده یک لقمه و کمی آب ولرم فقط میخوره، خوراکی هم نمیذاره براش بذارم مگر خوراکی خاصی که خودش بخواد، چه کار باید کرد؟ لطفا راهنمایی بفرمایید، با تشکر از برنامه خوبتون.
خب اولین نکته که برگردیم به اون که عرض کردم، شام دیر و شام کامل بهش داده نشه. هر چه زودتر بهش شام داده بشیم آروم آروم این حالت برمیگرده بالت اولش. این یک. دو، شب قبل از این که بخوابه اون آب ولرمه رو اون موقع بهش بدن بخوره. سه، در بیداری صبحش با صبحانه که میخواد بخوره، این چون نمیخوره نیم ساعت فاصله باشه، اگر میخورد باید 20 دقیقه فاصله باشه، ولی چون نمیخوره نیم ساعت فاصله باشه، یعنی طوری بیدارش کنیم تا صبحانش نیم ساعت وقت باشه. چهار، ایشون وقتی که از خواب بیدار شده میخواد این فاصله را به اصطلاح تا نیم ساعت رو پر بکنه، بهترین کار اینه که همون اول که به اصطلاح داره سر و صورتی میشوره، در یک همچون موقعیتی اگر بشه مسواک رو به هر طریقی که خودشون میتونن بهش بفهمونن مسواک رو بزنه، چون اینا اینطور افراد شب که میخوابن متاسفانه تو وجودشون اون استرس یا اون خشمه یه چیزایی ایجاد کرده. دقت بکنید بعضیاشون کنار لبشون انگار داره آب به اصطلاح میچکه، یا آب دهانشون هست، بزاقشون هست، بعضیشون اون دندون قروچه ای که هست در کنارش، دقت کرده باشی انگار که یک مقداری تو دهنشون روی زبونشون حالت سفیدک میزنه. من میخوام اشاره کنم خیلی علائم داره روی زبانشون. اینها اون حالت استرس و اون حالت عصبانی هر دو بیشتر تو روز دیدن، ممکنه خیلی بچه عالی طلبیه، خب میخواد که تو همه چی بیست بشه، تو فوتبالش بیست بشه، تو والیبالش بیست بشه، توی نمیدونم دیکتش بیست بشه، توی بودوش بیست بشه، توی نمیدونم آب خوردنش بیست بشه، چون اینطوریه اون حالت استرسش بالاست، استرس درونیش. خب این نمیذاره به اصطلاح حالت گردش کار از دهن شروع بشه. مسواکی که اسلام عزیز، یعنی واقعا هرچی بریم تو این بحثا اسلام بهتر خودشو نشون میده و ما چقدر این چه دین با عظمتی داریم، چقدر ریز شده تو این قضایه و دقیقه، اصرار داره که این موقع ها به اسلام مسواک بزنیم. حالا معلوم میشه چرا مسواک زده بشه. تا به اصطلاح بعد از اینکه فاصله گرفت از مسواک تا میاد روی غذا خوردن، اون حالت فعل انفعالات دستگاه گوارشش خود به خود اتفاق بیفته که از ناحیه چی روحی روانی داره این اثر روش میگذاره.
استاد یه نکته‌ای هم اضافه کردن همین الان که وقتی بیدار میشه خیلی عصبانی هست و اخمو.
دقیقاً مال همونه. عرض کردم، تاکید کردم 3-4 بارم گفتم عصبانیت و ترسو بودنش. یعنی حتما اون عصبانیت هست، دست خودش نیست، مال اون موقع است داره، وگرنه کسی که از خواب بیدار شده برای چی عصبانی باشه؟ قاعدتا استراحت کرده دیگه، قاعدتا کسی هم چیزی بهش نگفته، قاعدتا کسی تنبیهش نکرده، قاعدتا خیلی چیزای دیگه. علت این عصبانی مال همونه، یعنی اون پس لرزه هاست به تعبیری، اون تو خوابش هم ولش نکرده، عصبانی الان ادامه داره، اخم بودنش ادامه داره. و اگر دقت کرده باشی انگار که این بنده خدا استراحتی نداشته، واقعا بدنش خسته است الان، درست خوابیده ها ولی اصلا به دردش نخورده این خواب. چرا؟ چون که از وجودش بیرون نرفته اون مجموعه آثار خشم و ترس رو. پس این کاره میکنیم که اینا از بیرونش در بره، که انشالله روز بعد بانشادتر، روز ننشه همین ترچوری بیرون بانشادتر میشه. پس این مسواک زدن صبح اول صبحش خیلی به ما کمک میکنه. بعد از این مسواک زدن ها حالا یه فاصله که داره میفته جمعه. اما از چه غذایی شروع کنیم؟
4 دقیقه زمان داریم.
از تلفن دیگه هم داریم؟
سوال هست بازم حالا.
پس ما راجع به جایی
که امکان داره
من توضیحش میدم. راست ببینید تو این قسمت داره بحث میکنه، ببینید تو بحثش متاسفانه قضایی که باید جذب بکنه، قضایی که بایستی که مورد علاقش باشه، الان بروز ظاهری نداره. اینطور بچه ها معمولا قضاهایی رو دوست دارن که توی صبحونه وجود نداره، پس بیایم از اونها استفاده کنیم. اون قضاهایی که توی شام رو براشون یا توی نهار شناسایی کردیم دوست دارن، اون موقع صبح بهشون بدیم. قبلا هم عرض کردم اگر واقعا بتونیم نوع غذاهایی بهشون بدیم که از نوع مغذی مقوی هستن، دیگه نرولانور، مثل تخم مرغی که گفتیم، مثل کباب برگی که گفتیم، ولو ما یک بار دو ما یک بار بهشون بدیم، بسیار مؤثره برای این تیپ بچه‌ها. درمان دیگه ممکنه که آقای گرونه، خب باشه، برای یک بار داروه دیگه، تو یک ما دو ما یک بار داروه، اشکال نداره بهش بده، بهتر از داروهای دیگه است. بعد یا مثلا استفاده از نوع غذاهایی که جنبه مقوی مغذی دیگری داره، مثل اون غذایی که خرما توش پخته شده. مثال میزنم، مثل عدس پلو خرما. حالا چرا این مثال رو زدم؟ سردی و گرمی که با هم داره مخلوط میکنه، از یه طرف داره تحریکش میکنه لای قسمت سمت چپ زبانش رو، از یه طرف تحریک میکنه بزاق آخر زبان را، از یک طرف تحریک میکنه جالبه گلوکوز را، از یک طرف تحریک میکنه اسیدها را. این سرد و گرمی با هم که داره کنار هم قرار میده، موجب میشه که خیلی راحت ببلعه، خیلی راحت بخوره.
درسته.
البته بسیارم براش مفیده، بسیارم براش مفیده. پس بنابراین نوع غذاهای اینچنینی صبحانه براش قرار بدیم. بیاییم واقعا این بارها هم عرض کردیم چای شیرین پنیر رو بذاریم کنار. واقعا مضره، واقعا تأثیرات خوبش اندکه، نمیگم تأثیر خوب نداره که، اندکه، بسیار اندکه، اما تأثیر مضرش بیش از یه حرف هست. پس اینه بذاریم کنار. البته اینها حالا که گفتم پنیر، در طول روز شبان روز مراقب باشیم پنیر تنها نباید بخورن، اون گردوه باید همراهش حتما حتما باشه. آقا گردو در اساس نداریم، پس پنیر هم بهش ندید، جایگزین کنیم، ماست رو جایگزینش کنیم، یا کشک رو که جایگزین هم ماست هم پنیر،
بله،
جایگزین کنیم. ما بحث موادشه دیگه، موادش تو اونا هست، اما این تأثیر بسیار بدی براشون میگذاره تو سیستم، هم عصبانی شدنشون، هم تو بحث به اصطلاح اون بی حال و بی حس کردنشون تو صبح، به جای بانشات بودن حالت لخت بودن جسمشون دارن، یه همچه حالتیه. راه کار بعدی رو که مطرح میکنن برای اینا، در طول روز مراقب باشیم اولا توی کارهای نامتعارفش دخالت نکنیم.
یک دقیقه
واقعا دخالت نکنیم کار نامتعارفش. بیاییم چه کار کنیم؟ کار نامتعارفش رو یا بگذاریم دو روز بعد بهش بگیم، یه روز بعد بهش بگیم، یا همون موقع اون ستارایی که عرض کردم برای دعوت به غذا خوردن یا خوراکی خوردنی که دوست داره، یا به بازی یا به قصه گوش کردن. از این سه نتونستیم، بذاریم روز بعد، روز بعد باش صحبت کنیم، بذاریم دو روز بعد باش صحبت کنیم، ما تا دو روز دیگه وقت داریم برای اینا. چه دختر چه پسر فرقی نمی کنه، راحت هم تأثیر می گیرن و می فهمندم که به اصطلاح مؤدبانه حرمتشون حفظ کردن الان بهشون میگم. پس این نکته مهمه، به هیچ وجه ما دخالت توی کارهای نامتعارفشون نمی کنیم، تذکرهای و تنبیهای اینچینی نخواهیم داشت تا بمونه تو بر. تو کارهای اشتباهشون، هر اشتباهی که کردن، به تعبیر دیگر هر نوع خطایی که ازشون سر زده، هر نوع تنبلی ازشون در سر زده، صرفا راه کار میگیم، چون اینا عرض کردم اون توانمندی ها رو دارن، باید توانمندی رو فقط به کار گرفت. این نوع کارا وقتی کنار هم قرار میدیم، بعد از یک هفته قاعدتا میاد اون حالت عادی رو برمیگرده. بعد از یک هفته تازه کار ما شروع میشه. کار ما اینجاست که این انسان سالم پر انرژی، به تعبیری دیگر عالی طلب، چون که یعنی عالی طلبی هم داره، عالی طلب، بذارین تو ریل خودشون که دیگه بحث دیگه داره انشالله.
بسیار عالی، خیلی عالی بود استاد. مثل همیشه درخواست کردن که اثرات سجده طولانی هم بهش بپردازید. من یادداشت کردم برای برنامه بعدی، انشالله در آتش صحبت می‌کنیم. سپاسگزارم ازتون. 0921 40 95 پیام شما به دست ما رسید، انشالله سعی میکنیم در برنامه بعدی بهمون بپردازیم. 0930 95 96 سوال شما هم به دست ما رسید، حتما به اون خواهیم پرداخت. و در نهایت 0991 82 25 سوال شما هم دریافت شد، حتما اطاعت ام میکنیم. و همچنین پیام با این شماره 0918 42 30. تشکر میکنم که به برنامه خودتون محبت دارید و با ما در تماس هستید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.